أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا فداء سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. الله علو درجات روح مطهر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان عزیزشون، جمیع شهدا، شهید سلیمانی و همراهان عزیزشون، مخصوصاً شهید مهدی طارمی که محفل و مجلس به نامشون مزین هست، و گذشتگان و حقداران خودتون، مؤمنین و مؤمنات، علما، صلحا، مؤمنین آرمیده در جوار این امامزاده جلیل القدر، شهدای این مسجد و روح مطهر این امامزاده جلیل القدر، همه بهرمند از این محفل و مجلس، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. حدیثی از وجود نازنین نبی مکرم اسلام وارد شده در منابع و کتب هم شیعه و هم اهل سنت. حدیث مشهوری است. ایراداتی به این حدیث گرفتن، اما پاسخهای خیلی بیان و محکمی داده شده و حدیث محکم سر جای خودش باقی است و قابل استفاده و قابل استناد هست. یکی از اون احادیث فوق العاده پر محتوا و پر مسئله و پر برکت برای امت اسلام درباره بنی اسرائیل. حرف ما از دیشب این بود که شباهت هایی بین قوم بنی اسرائیل و امت اسلام هست، شباهت های فوق العاده و شگفت انگیزی هست. اطراف این حرف عرض کردیم که چقدر ما نقلن از روایات و عقلن خودمون میتونیم استفاده بکنیم که تاریخ میتواند سرنوشت ما رو عوض بکنه. دانستن تاریخ، تحلیل تاریخ میتواند سرنوشت امتها را تغییر بده. عبرت از تاریخ باعث این بشه که مبتلا به اشتباهات و انحرافات و خطاهایی که امتهای گذشته بهش مبتلا شدن نشیم و سرنوشت دیگری رقم بزنیم. این مسئله خیلی مهمیه. حالا اگر یک نسخه وجود داشته باشه که اون نسخه راهنمای دقیق رفتاری یک امت باشه، این یک گنج. به شما بگن آقا شما میخوای تو زندگیت موفق بشی، شخص شما میخوای موفق بشی؟ میگی بله. کی نمیخواد؟ بگن برو زندگی نامه فلان شخصیت رو مطالعه کن، دقیقاً با زندگی شما تطبیق میکنه، شما کارهایی رو که او کرده زندگی او مملو و از اون رفتارهای خوب و مثبت بوده اونا رو الگو قرار بده انجام بده، کارهایی که نکرده رو شما نکن، موفقیت تضمینه. خیلی ها دنبال اینن، یه همچین چیزی باشه خیلی روشن، مثل نقشه یه گنج. پیامبر صلوات الله علیه یک همچین حرفی زدن برای امتشون. اولا شما بدونید قرآن سرشار از آیاتی است که درباره بنی اسرائیل و حضرت موسی علیه السلامه. داستان‌ها و قصصی که نقل شده غالبش در مورد حضرت موسی و بنی اسرائیل. این حدیثی رو که میخوام نقل بکنم عرض کردم در کتب شیعه و سنی وارد شده، دو تا از آدرس هاشو نقل بکنم. یکی از اون کسانی که این حدیث رو نقل کرده مرحوم شیخ حر عاملی است که قبر شریفش در صحن مطهر حضرت رضا علیه السلام هست، در کتابی به نام الایقاظ این حدیث رو نقل کرده. این متنی رو هم که من الان میخونم از کتاب سلیم ابن قیس هلالی است که البته با کمی تفاوت در عبارت در این حدیث نقل کردن در کتب مختلف. حالا من این عبارتش رو انتخاب کردم که وجود مبارک پیامبر می‌فرمایند که لترکبن امتی سنت بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل القذة بالقذة شبرا بشبر و ذراعا بذراع و باعا بباع حتی لو دخلوا حجرا لدخلوا فیه معهم و جرت الامثال و سنن سوا. فرمود که امت من دنبال روی میکنن از سنت بنی اسرائیل، پا میگذارن جای پای اونها، تیر رو میزنن دقیقا جایی که اونها زدن، وجب به وجب خط بنی اسرائیل رو دنبال میکنن، ذراع به ذراع اندازه ها رو حضرت میفرمان که قدم به قدم اینطوری پا میگذارن جای پای بنی اسرائیل، تا اون جایی که اگه بنی اسرائیل رفته باشن وارد سوراخ یک حیوانی شده باشن، مثلا در بعضی از نسخ میگه از قول حضرت که میفرماید مثلا وارد سوراخ یک سوسماری شده باشن، لدخلوا فیه معهم، اونا هم همین کارو میکنن. و جرت الامثال و سنن سوا، همینطور این مثال ها و این سنت های این دوتا قوم یعنی امت موسی و امت من برابر یکیه، چقدر شبیه هم رفتار میکنن. امت اسلام دقیقاً مثل بنی اسرائیل رفتار میکنه. خب بنی اسرائیل رو باید بررسی کرد، پس باید دید بنی اسرائیل چه کسانی بودن، چه کار کردن، و بعد امت که دنبال روی از بنی اسرائیل میکنه داره کار درستی میکنه یا کار غلطی میکنه، و بعد باید چه کار بکنه. این حرف رو وجود مبارک پیامبر زدن در حالی که بعد از خودشون و حتی در زمان حیات خودشون دقیقاً امت خودشون همین رفتارا رو از خودشون نشون میدادن، رفتارهای بنی اسرائیلی، رفتارهای بنی اسرائیلی. خیلی مسئله مهم شد. شما دقت کرده باشید تو این چند سال اخیر، مخصوصا در همین چند هفته گذشته، در عید قربان مقام معظم رهبری تو بیاناتشون اشاراتی به بنی اسرائیل و حوادث و وقایع قوم حضرت موسی میکنن، یه کدهای خیلی خاصی میدن. در اون بیانشون فرمودن که ان معی ربی سیهدین، در امواج رود نیل، در اون لحظه‌ای که فرعونی ها دارن دنبال میکنن حضرت موسی و قومشون رو، اینا میگن که انا لمدرکون، اینا ما رو گرفتن یا موسی، رسیدن به ما، گیر افتادیم. آقا اشاره میکنن که حضرت موسی این عبارت رو میگه، ان معی ربی سیهدین، خدای من با منه و هدایت میکنه منو. اونجا اشاراتیست که ما در موقعی که دشمنان ما رو محاصره میکنن، در تیررس دشمنیم، تحت فشارهای شدید دشمنیم، خوف و هول حضور دشمن و سایه دشمن روی سر ماست، حضرت موسی در اون لحظه داره چیکار میکنه، چه حرفی میزنه. اونجا یه کدی است که بحث خودش رو داره باید به جای خودش بحث کرد. در قربان ایشون میفرمان که ماجرای حضرت هارون و حضرت موسی، که ملت موسی با حضرت هارون چه میکنند وقتی که حضرت هارون جانشین موسی میشود، در ایامی که موسی مشرف می شود به کوه طور برای مناجات، وعده 30 روز می شود 40 روز، در این 10 روز اتفاقاتی می افته که بعد ایشون اشاره می کنن، کد می دن، ما باید روی این کدها کار کنیم. همینا رو می خواهیم بگیم. یه بحث جدی و مفصلی است. چه اتفاقی افتاد؟ بنی اسرائیل چه کار کردن؟ خیلی بحث مهم شده که مقام معظم رهبری این برش های تاریخ بنی اسرائیل رو مرتب در صحبت هاشون دارن اشاره میکنن و اهل فن، اهل درد، اهل فهم باید پای این حرف ها حتما تحلیل و بحث ارائه بکنن. منبرها باید به این مباحث تی بشه. ما در یک برهه حساس تاریخی قرار داریم که باید تکلیف خودمون رو به روشنی بفهمیم، وگرنه در غرقاب فتنه ها نابود خواهیم شد. یه نسخه این وسط در اومده، نسخه‌ای وجود داره برای امت اسلام که پیامبر صلوات الله علیه ارائه کردند و اون زندگی بنی اسرائیل هست. برید حضرت می‌فرمایند روی این کار کنید. حالا بعضی از این شباهت‌ها رو امشب اشاره می‌کنم. اصل اون بحث و اصل ماجرایی که می‌خوام عرض بکنم از فردا شب انشالله شروع خواهد شد، یک وقایع و حقایق تکان‌دهنده‌ای است در دل این داستان‌های بنی اسرائیل و امت اسلام که تکلیف امروز من و شما رو روشن می‌کنه. امشب گذرا روی بعضی از این شباهت‌ها نکاتی رو عرض بکنم. شما بررسی بکنید تاریخ بنی اسرائیل رو میبینید که یکی از ابتلاعات بنی اسرائیل که یک قوم فرهیخته‌ای بودن، بنی اسرائیل گمان نکنید یک قوم پلیدی بودن، بنی اسرائیل یعنی فرزندان اسرائیل، اسرائیل نام عبری حضرت یعقوب هست، فرزندان حضرت یعقوب بنی اسرائیلن، همه پیغمبرزاده بودند، سید بودند، سیادت و آقایی داشتند، موحدین روی زمین بودند، انبیاء بسیاری از بنی اسرائیل مبعوث شدند، قوم برگزیده خدای متعال روی زمین بودند، کارهایی که خدا برای بنی اسرائیل کرده برای هیچ قومی نکرده، برای هیچ قومی نکرده. کالا اینا رو عرض خواهیم کرد در جلسات آینده، کارهای عجیبی کرده خدا بر بنی اسرائیل. این قوم ابتلاعات و گرفتاری‌هایی پیدا کردن، بعضیاش اینه، یکیش مثلا دچار انکار و لجاجت در مواضع حق شدن، قومی که خودشون منادی حق بودن، یکی دیگه از اون ابتلاعاتشون راحت طلبی، مادی گرایی و اشرافی گریست. بنی اسرائیل قوم مجاهدی بودن، اما گرفتار اشرافیگری شدن. یکی دیگه از اون ابتلاعات بنی اسرائیل نجات پرستی بود، ملی گرایی خودمون، خودشون رو قوم برتر دیدن. هنوزم که هست این صهیونیست ها رو میدونید که صهیونیست های امروز میگن اصلا بهشت مال نسل یهوده، غیر از یهود اصلا وارد بهشت نمیشه، همه کافرن. نطفه غیر یهود رو با نطفه حیوانات برابر میدونن، هیچ حقی برای هیچ بشری قائل نیستن و خودشون رو قوم برتر میدونن. حالا ویژگی های صهیونیست ها خیلیه، مخصوصا این پدیده صهیونیست ها که یک نسل آلوده ای از یهودی ها هستن، یک فرقه وحشتناکن که جای خودش باید بحث بشه. صهیونیست ها، یهودی های صهیونیست که اینها بدترین پدیده های قوم حضرت موسی هستن. شما مثلا الان داعشی ها رو دیدید؟ داعشی ها؟ این یک پدیده ایست در امت اسلام، ربطی به اسلام که نداره، ربطی به پیامبر ما که نداره. خشونت این انسان‌های کثیف رو دیدید؟ این پدیده به دست یهودی‌ها متولد شده. داعش به دست یهود متولد شده. طالبان مولود یهود بود. چه قوم عجیبی هن اینا. نسل خودشون رو نسل برتر میدونن. یکی از ابتلاعات قوم حضرت موسی این بود که بزرگان، شخصیت ها، انبیا، نخبگان عجیبی در بین اونها بود، باعث شد که گرفتار شرایطی بشن که اونها در مقابل ولی خودشون و اولیا حق خودشون بایستن. فارسیش بگم، گاهی وقت آدم خودشو مجتهد میدونه، در مقابل همه میسته، هیچکی هم قبول نداره. وقتی احساس برتری کردی طغیان میکنی. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. انسان طغیان میکنه هر وقتی که خودش رو مستغنی ببینه. یه قومی که فرهیختگان زیادی توشون بودن و این فرهیختگان دچار غرور شدن، اینا رو توضیح خواهیم داد انشاءالله، مبتلا شدن به مقابله با حضرت موسی، مبتلا شدن به تقابل با هارون خلیفه و جانشین و وصی حضرت موسی. از دایره تبعیت و اطاعت خارج شدن، طغیان کردن. خیلی مهمه. شما یه شخصیتی رو مثل مثلا شخصیت حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه در ری که وقتی روایات رو میبینید، میبینید این شخصیتی که فقیه هست و محدث هست، علاوه بر توانایی های ذاتی و شخصیتش که فوق‌العاده است، سید حسنی است. سید حسنی از نسل امام حسن مجتبی علیه السلام دیگه. معمولا یک رقابتی بین ابناء امام مجتبی علیه السلام و سادات حسینی بوده در تاریخ. شما اگه بررسی کنین، مثلا اینا سادات حسنی بودن و همه که امام نبودن که، و همه که همچون فضائلی نداشتن، در بین اونها کسایی هم بودن که ادعاهایی میکردن، شاید منقاد نبودن در مقابل ائمه معصومین علیهم السلام بعضیشون. اما عبدالعظیم حسنی که از سادات نسل امام مجتبی علیه السلام هست، در محضر چهار امام معصوم منقاده، سر به زیره، 100% مطیعه. غیر از اون توانمندی های شخصیش، لذا روایت در مورد ایشون خیلی عجیبه که زیارت قبر او معادل با زیارت قبر سید الشهداست. یعنی همچین شخصیتی از سادات حسنی که با این همه توانمندی‌های ذاتی و شخصیتی میتوانست ادعا بکنه و شکافی و شقاقی بین امت اسلام ایجاد بکنه، منقاد امام معصوم زمان خودش بود و نفس خودش غلبه کرده، مطیع ائمه است که از نسل سید الشهدان. لذا روایت می‌فرماید که زیارت قبر او معادل زیارت قبر امام حسین. خیلی مسئله مهمیه. گاهی وقتا بزرگ بودن، آقازاده بودن، شخصیت بودن، توانمند بودن، قدرتمند بودن فتنه است برای انسان. انا رجل، میگه آدم، بزرگ باشی و منقاد حق باشی خیلی مردی. بنی اسرائیل گرفتار یک همچین فتنه هایی هم شدن. ببینید در قضیه وصایت حضرت هارون چجوری برخورد کردن، اینا داستانهایی داره. اینا تو امت اسلام هم اتفاق میفته. یکی دیگه از اون ویژگی های بنی اسرائیل کشتن انبیا هست. کشتن انبیا، عجیبه کار این امت به کجا میرسه. ابنیا و انبیا و ابناء انبیا رو میکشن. خب حالا روایات هم مختلفه، اعداد مختلفی هم داده، خیلی روی این نمیخوایم بحث کنیم. یه عدد و رقمی میگیم برای اینکه یکم ذهنمون نزدیک بشه به ماجرا. مثلا در بعضی از روایات اومده که اینها در یک روز 70 تا پیغمبر رو، 70 تا نبی رو کشتن در یک روز. حالا ممکنه سوال بکنید که 70 تا پیغمبر چجوری یه جا جمع بودن؟ تعبیر اینه که انبیاء خودشون رو کشتن. یه فرقی بین نبی و رسول هست که شهید مطهری مفصلا بحث میکنن، بحث زیبایی دارن. رسول خب 313 تا پیغمبری که خاص بودن و انبیا پیغمبرانی بودن که دین این انبیا و سنت اون رسولان و سنت اون رسولان رو تبلیغ میکردن، پیغمبران تبلیغی بودن. ممکنه در یه زمانی ده ها نبی مشغول تبلیغ بودن در گوشه کنار که شریعت حضرت موسی علیه السلام رو تبلیغ میکردن یا شریعت یکی از این انبیا رو تبلیغ میکردن. پس نبی پیامبر تبلیغی است، رسول اون پیامبر ویژه و خاصی است که سنت و شریعتی داره. خب اینا در یک روز 70 تا یا کمتر هم در روایات اومده کشتن، یا حتی بیشترش هم اومده. به معنای اینه که این پیامبران تبلیغی رو کشتن. حالا چرا میکشتن؟ همین مباحث ماست. کشتن انبیا و فرزندان انبیا و مبلغین. حالا اینجا هم یه نکته هم عرض بکنم، یه روایت هم شما شنیدید که پیامبر میفرمان که علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، علماء امت من از انبیاء بنی اسرائیل افضلن. شهید مطهری به استناد همین عبارت نبی و رسول میفرماید که منظور پیامبران تبلیغی بودند. علماء امت، امت پیامبر از انبیاء بنی اسرائیل افضلن. بین اونا شخصیت های بزرگی هم بودن، زکریا بوده، یحیی بوده، شخصیت های بزرگی بودن. اینا شریعت موسی رو تبلیغ میکردن. خب علماء امت من از اینها بالاترن. بعد ایشون تفسیر میکنن میفرمان که برای اینکه علماء امت پیامبر که پیامبر رو ندیدن، که اونا همه عصر پیامبرشون بودن، خیلی هاشون هم عصر پیامبرشون بودن و عدله دیگه. اما علماء امت ندیدن پیامبر رو. بعد 1400 سال چنان پای دین خدا ایستادن که انگار پای رکاب رسول خدا ایستادن. اینا افضلن از انبیاء بنی اسرائیل. خب اونا کشتن، اینا هم کشتن، امت اسلام هم مبتلا شد به کشتن اولیاء الهی. البته امام صادق علیه السلام در تفسیر این روایت، اینم دقت بفرمایید، یکی گفت که آقا یعنی چجوری این همه پیغمبر رو کشتن؟ حضرت فرمودن اینطور نبود که مثلا شمشیر بردارن 70 تا پیغمبر بکشن، بلکه بسیاری از این انبیاء رو لو میدادن به تواقیت زمانشون، اسرارشون رو فاش میکردن، دشمنان بر اینها مسلط میشدن، اینا رو میگرفتن و شهید میکردن. خیلی مسئله حساس تر شد. بعد حضرت اشاره کردن امام صادق علیه السلام، حالا این شخصی که داره به امام صادق علیه السلام میگه، حضرت دارن با شخصی به نام جعفر، ابو جعفر احول که معروف به مؤمن طاق، با او دارن صحبت میکنن که یکی از اسرار حضرت رو لو داده، حضرت رو گرفتار کرده. حضرت دارن بهش اینجوری تذکر میدن، میفرمان که یه شخصی بود به نام مغیرت ابن سعید، یکی از اسرار پدر من رو فاش کرد، حرفهای محرمانه پدر من رو رفت فاش کرد. اذاقه الله حر الحديد، خدا آهن داغ بهش چشوند. یه حادثه‌ای براش اتفاق افتاد، گرفتار شد، مبتلا شد. فاش کردن اسرار خیلی مهمه. ببینید یه نفر بیش از دو دهه پیش یه حرفی زد، دو دهه پیش یه حرفی زد توی مجلس، یه آقایی که خدا اون رو نبخشه، درباره وضعیت هسته‌ای ایران و ادعایی دروغ کرد درباره اینکه ایران بمب هسته‌ای میخواد تولید کنه. تا الانی که ما اینجا نشستیم گرفتار نهادهای بین‌المللی هستیم به خاطر یه حرفی که نباید گفته میشد. مسائل هسته‌ای اون موقع محرمانه بود، نباید مطرح میشد. اینکه غیر از اینکه مسائل محرمانه مطرح شد، یه کذبی هم گفته شد. اون چه از خسارت و گرفتاری و شهدا و کسانی که در این راه جونشون از دست دادن، گناهش گردن اون شخصی است که این کارو کرد. گاهی وقتا آدم یه حرفی میزنه، با حرفش قومی رو به هم میریزه. میگن شیطان با یه پیرزنی به هم رسیدن، پیرزن فتنه‌گر بود، داشتن گفتگو میکردن به هم دیگه، گفتن که ببینیم که کدوم ما بیشتر فتنه میکنیم، یه هفته بریم بعد یه هفته برگردیم ببینیم چیکار میکنیم. یه هفته شد، برگشتن همدیگر رو دیدن و شیطان گفت چه خبر؟ گفت کاری که من کردم تو نمیتونی بکنی. گفت چی کار کردی؟ البته راسته ها، قدرت شیاطین انس بیشتر از شیاطین جنه، چون شیطان جن فقط وسوسه میکنه، نمیتونه تصرف کنه در شما، ولی شیاطین انس خطرشون شدیدتره، که حالا بحثش جای خودش. گفت آقا من رفتم یه زوج جدیدی، عروس و دامادی، اینا رفته بودن خونه بخت، من رفتم به داماد گفتم که شما خبر زنت داری که فلان کار است؟ یه آدرس چیزی هم بهش دادم و این عصبانی شد و رفت خونه زنشو کشت. خبر رسید به طایفه عروس، ریختن داماده رو کشتن. خبر رسید به طایفه داماد، ریختن به جون طایفه عروس. ظرف یه هفته 10,000 نفر کشته شدن. از این بالاتر شیطان هم خنده ای کرد و گفت کار بزرگی کردی. پیرزنه گفت خب تو چی کار کردی؟ گفت من هم دوتا نامحرم رو به هم دیگه رسوندم، نعوذ بالله، اینها با هم دیگه رابطه حرام پیدا کردن تا یه حرامزادهی مثل تو پیدا بشه، ظرف یک هفته 10,000 نفر رو بکشه. شیطان خیلی زحمت نمی کشه. فاش کردن اسرار، زبان رو به خطا گشودن، گاهی وقتا یه حرف میزنی حیثیت یک امت رو، حیثیت یک طائفه رو، حیثیت یک مؤمن رو به باد میدی. باید مواظب بود. افشاء سر یکی از گناهان بنی اسرائیل. تعداد نقباء بنی اسرائیل با تعداد اوصیاء پیامبر اسلام برابر بود. هر دوتا 12 تا، 12 تا معصوم، امام معصوم، اونجا هم 12 تا سرپرست و ولی و وصی برای 12 سبط بنی اسرائیل. مباهله در امت موسی علیه السلام اتفاق افتاد، در امت اسلام هم مباهله اتفاق افتاد. مباهله بنی اسرائیل بین حضرت موسی و قارون بود، مباهله در اسلام بین 5 تن آل عبا و مسیحیان نجران. رجعت در بنی اسرائیل بوده، رجعت در اسلام هم هست و اتفاقات متعددی که باید گفت. فتنه قارون، فتنه سامری، فتنه بلعم باورا، فتنه برسیسای عابد و فتنه های متعدد فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و عقیدتی که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد. پیامبر صلوات الله علیه میفرمان که اون چه در بنی اسرائیل اتفاق افتاده در امت من هم نعل به نعل اتفاق میفته. آیا باید اتفاق بیفته؟ امکان این که اتفاق نیفته نیست؟ میخواییم عرض بکنیم که به فرمایشات دیگر پیامبر و اهل بیت علیهم السلام وقتی رجوع میکنیم که یه بخشش رو دیشب عرض کردم، میشود امت اسلام با عبرت گرفتن از تاریخ و زندگی گذشتگان راه اونها رو طی نکند. یه جمله کوتاه از حضرت امام بگم رضوان الله علیه و از این عبارت و از این بحث عبور کنم و مابقی بحث رو موکول به فردا شب کنم. امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن مردم ما در این زمان، در زمان خودشون دیگه، مردم ما در این عصر از مردم عهد رسول الله در مدینه و امیرالمؤمنین در کوفه بهترن، خیلی بهترن. این حرف باید فهمیده بشه که 40 سال مردم در کوران فتنه ها و حوادث دارن گداخته میشن و این نظام و انقلاب رو حفظ کردن. این یعنی چی؟ یه برش دیگه از بیانات مقام معظم رهبری است حفظه الله تعالی که میفرمایند که اینطور نیست که این برجستگی و برگزیدگی باقی بمونه. اگر از راه امام برگشتیم ملت ایران سیلی خواهد خورد. یعنی میشه برگشت؟ اینم یه کد دیگه. همون ملتی که از ملت عهد رسول الله و امیرالمؤمنین بالاترن، همین ملت در معرض خطر شدیدی هستن. برای اینکه این حرفا فهمیده بشه باید بفهمیم بنی اسرائیل کی بودن، تا بفهمیم امت اسلام چه شباهت‌هایی با بنی اسرائیل داشتن، تا بعد بفهمیم ما امروز چه شباهت هایی داریم و باید چه تفاوت هایی داشته باشیم. و امام که می فرماید مردم ما متفاوت با مردم صدر اسلامن، مردمی که شباهت عجیبی به بنی اسرائیل داشتن، این تفاوت هاشون چیاست که یه وقت از دست ندن؟ ما در دوران حساسی قرار گرفتیم که اگر این اطلاعات رو به وسیرت رو پیدا نکنیم، انقریب است در چاله های خطرناکی که پیش روی ما هست در این فتنه های سنگین خدا نکرده گرفتار بشیم. غرض ما از بحث در این چند شب آینده پرداختن به این نکات حساس هست. خب یه تذکری رو من دوستان فرمودن عرض بکنم و بعد توسلمون. جلسه خیلی با شکوه، خیلی با عظمت، خیلی منظم. ممنونم از برادران و خواهران بزرگوار که همه رعایت کردن. تا اونجایی که چشم من میبینه همه از ماسک استفاده کردن. فوق‌العاده است و این چشم دشمنان مجالس ابو عبدالله رو کور میکنه که مردم به عشق ابو عبدالله الحسین علیه السلام و برای حفظ محافل و مجالس منقاد فرمان ولی خودشون هستن. خواهش بنده این هست که عزیزان رعایت کنید، اول به خاطر حفظ سلامتی که یک مسئله عقلایی است، همه باید رعایت کنند. این رعایت در ماسک زدن هست، در ورود و خروج از مجلس هم هست. تمنا میکنم وقت ورود در جلسه، بالاخره مبادی ورودی محدود دیگه، این تراکم اتفاق نیفته. دستور عزیزان بهداشت از کمیته سلامت هیئتم، دوستان جلسه داشتن، توصیه‌های جدی دارن، که با فاصله از مبادی ورود و هنگام خروج تجمع نشه. تمنای من این هست که عجله نکنید، با متانت و آرام آرام از جلسه خارج بشید، با هم از جلسه خارج نشید ولو یکم معطل بشید، اول برای حفظ سلامتی، دوم بعضی مترصد تخریب این محافل و مجالسن، تا یه خبری هم از این محافل و مجالس باشکوه منتشر میشه سریع میرن جفسازی و تخریب این مجالس و محافل، که بله حالا شما تصاویر این جلسه رو دیدید که مردم نشستن، برید تصاویر خروجشون از جلسه رو ببینید. همیشه بوده این چیزا، بیان فیلم بگیرن مثلا از اجتماع دم در، بعد تبلیغات منفی بکنن، بعد خدای نکرده یه دم تحت تاثیر قرار بگیرن و بیان یه همچین محافل و مجالسی رو بخوان مانع بشن. یه عده دشمن داره این محافل و مجالس که دنبال بهانه گیرین که این محافل و مجالس رو تعطیل کنن. تمنای حقیر این هست که برادران و خواهران عزیز هنگام ورود و هنگام خروج متراکم حرکت نکنن، با فاصله از همدیگه خارج بشن، مخصوصا وقت خروج که مشکلی خدای نکرده برای جلسه ما، برای جلسه ابو عبدالله حسین علیه السلام و برای خودتون پیش نیاد. صلواتی خط بفرمایید. شباهت هایی هم از حضرت موسی و ابو عبدالله حسین علیه السلام می گفتیم مقدمه روزه ما باشه. شب دوم محرم هست و شب معمولا روزه ورود به کربلا رو میخونن، چون روز دوم محرم کاروان رسید به کربلا، حوادثی داره. اما حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام رفت برای مناجات، برای تور سینا در اون نقطه وادی مقدس طوا. وقتی خواست وارد بشه در این مکان مقدس، خطاب شد به موسی که فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. فخلع نعلیک یعنی کفشاتو درار، وارد یک زمین مقدس شدی. خب بله، آدم میره جای مقدس کفشاشو در میاره، ولی یک تفسیر عرفانی مفسرین و علما و عرفا از این عبارت دارن، از روایات استنباط شده و از روایات دست ما رسیده، که میفرمایند که منظور از فخلع نعلیک اینه که حضرت موسی خارج شده بود از شهر، در بیابان بود، فرعونیا دنبالش بودن، خوف و خطر داشت، در دل شب، در دل اون سرما با زن و بچه داشت میرفت، خواست بره که نوری، آتشی، چیزی پیدا بکنه بیاد روشنایی، گرمایی ایجاد بکنه. رفت و اون اتفاق افتاد و خدای متعال با او صحبت کرد از طریق اون درخت و آتشی و قبسی گرفت و اونجا خطاب شد فخلع نعلیک، کفشاتو درار. معنای باطنیش اینه که میگن حضرت موسی دو تا خوف و نگرانی داشت، یه نگرانی از این که فرعونیا بگیرن زن و بچه‌شو، خودشو، یه خوفم از خود این زن و بچه داشت که الان تنهان تو بیابون. این نگرانی توی دل حضرت موسی بود. خدای متعال به او خطاب کرد فخلع نعلیک، این پا گرفتگی های خودت رو باز کن، چیزایی که به دست و پات بسته باز کن، نه اینکه محبت زن و بچه نداشته باش. میفرماد که این نگرانی ها رو از خودت دور کن، تو وقتی منو داری نگران هیچی نباش. چرا نگرانی؟ نه نگران فرعونیا باش، نه نگران زن و بچه. فخلع نعلیک، این تعلقاتو بریز دور. موسی آرام شد. به نبوت، به رسالت انتخاب شد و رفت و ماجراهای بعد. زن و بچهش در حالی موسی رو دیدن که به مقام نبوت و رسالت انتخاب شده. ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم وارد کربلا شد. تا وارد زمین کربلا شدن مقاتل نوشتن اسب ایستاد، ذوالجناح متوقف شد، قدم از قدم بر نداشت. ابی عبدالله هی میزد به این اسب، اسب تکون نمیخورد. حضرت روشونو کردن، به اطرافیان سوال کردن که اسم اینجا چیه؟ چی میگن به اینجا؟ یکی گفت قاضریه میگن، یکی گفت شاطئ الفرات میگن، یکی گفت نواویس میگن، یکی گفت نینوا میگن. هر کسی یه اسمی گفت. خب این مناطق در کنار همدیگه بوده، این اسما گفته میشده. یکی گفت که آقا به اینجا کربلا هم میگن. تا این اسم ابی عبدالله شنید، مقاتل نوشتن چشم حضرت پرش اشک شد. فرمود اللهم اعوذ بک من الکرب والبلا، خدایا من به تو پناه میبرم از سختی و بلا. تا اسم کربلا رو شنید، حضرت از اسب پیاده شد. فرمود همینجاست که حسین باید فخلعن علیک کنه. حسین باید همه متعلقاتش رو همینجا بگذاره. حسین که تعلقی نداره. حسین کجا؟ موسی کجا؟ موسی نگران بود زن و بچهش طورشون نشه. خدا بهش فرمود که نگران نباش. اما خدا به ابی عبدالله چی گفت؟ فرمود که در عالم رؤیا دیدم که منادی صدا زد ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد زن و بچه تو اسیر ببینه. چشم همه چی فدای تو. تعلقی نداره حسین، با اینکه این همه متعلقات داره هیچ تعلقی نداره حسین. از اسب پیاده شد، فرمود هاذا موضع کرب و بلا، ها هنا مناخ رکابنا و محط رحالنا، همینجا خیمه ها رو باید برپا کنیم. و مقتل و رجالنا، اینجا مردهای ما رو میکشن. و مسفک و دماءنا، همینجا خونهای ما رو میریزن. و موضع قبورنا، قبور ما همینجاست. و یه جمله دیگه که گمون نکنم بگم کسی آروم بمونه، فرمود و ها هنا والله صبی حریمنا، اینجا همون جاییست که حریم من رو هتک میکنن و اهل بیتم رو اسیر میکنن. به هاذا حدثنی جدی رسول الله، این رو جدم رسول خدا به من گفت. السلام علیک یا ابا عبدالله. بار بکشاید اینجا کربلا، آب و خاکش با دل و جان آشنا. از سلام ای وادی دلجوی عشق، وحش خوش می آید اینجا بوی عشق. دلمون به
در کربلا داره پر میزنه. ابا عبدالله ما این فاصله رو تحمل میکنیم، اما فراق خودمون رو تو رو نمیتونیم تحمل کنیم. یا ابا عبدالله السلام خیمه گاه خواهرم، قتلگاه جان گدازم اکبرم، پیر غلاما فیض ببرن، گریه ها کردن با این ابیات پیر غلاما. عمدن این شعر رو دارم میخونم، یکی دو بیت دیگه. کربلا مادرها حواسشون باشه، گهواره اصغر تویی، مقتل عباس نام‌آور توی، آمدم آغوش خود را باز کن، بستر مهمان خود را ساز کن. روزه من اینه زین العابدین گریه می کردن، آم چرا گریه می کنید فرمود، وقتی از مدینه را افتادیم خواستیم حرکت کنیم، محملا رو بستن همه سوار محملا، وقت دیدیم داره صدا میاد ترقوه ترقوه راه باز کنیم، نگاه کردم دیدم برادرم علی اکبر جلو داره میاد راه باز میکنه، امه جانمون زینب با چه جلال و شکوهی داره میاد، یه طرف قاسم یه طرف همون جانم عباس، آوردن بی بی رو کنار محمل، یه وقت دیدم بابام ابی عبدالله جلو اومد نشست رو زمین زانوشو خم کرد، فرمود خارم پاتو بگذار رو زانوی داداش سوار محمل شد. سوار شد عم جان ما، ای من فدای این ناله های شما، اومدیم رسیدیم کربلا، ما ام جان ما خواست پیاده بشه، شطور نشست، آقا اومدن پارو خم کردن، خواهر رو پیاده کردن، یه دست بی بی رو عباس گرفته، یه دست و علی اکبر گرفته. چرا این کار رو کرده ابی عبدالله؟ به همه مردم میخواد بفهمونه زینب اینه، احترام کمتر از این نذارید به زینب، ای داد بیداد تیر خلاص امینه، از ریازدهم همه رو سوار بر شطرهای برهنه کرد زینب، شطر زینب نشسته، شطر بلنده کمک میخواد سوار، حالا بی جهاز بودنش بمونه، بی محمل بودنش مصیبتیه، نگاه جدید نمیتونه سوار بشه، اطراف رو یه نگاه کرد به چپ و راست، نه دیگه عباسه، نه دست عباس، نه دیگه حسینه، نه پای حسین. شاید بپرسی چی داری میگی؟ علامه مقرم نمشنه، خوشبختی ابی عبدالله رو سر بریدن، وارد گودال شدن، پاهای اربابمون رو جدا کردن. دیدن زینب داره میدوه، داخل گودال شد، خودشو انداخ رو این بدن، هی زد جمی زد میگو حسین، نمیخوای تو هم بگی همراه بی بی، هی میگو حسین حسین.